ساعت 16 به وقت ایران، شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. روز دوشنبه 15 روز از آخرین ماه سال 1401 رو در کنار شما هستیم. من رویا ملکی میزبان شما هستم در 30 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش‌ها. پیش از هر چیز به وعده هر ساعت همراه میشیم با مهدی طاق‌باز در استودیو اینجا همراه ماست تا آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم.
سلام میکنم رویا به تو و شنوندگان رادیو فردا. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پس از گذشت حدود 3 ماه از حمله به مدارس و مسمومیت دانش آموزان این حملات را یک جنایت بزرگ و غیر قابل اغماز دانست و از مسئولان خواست آن را با جدیت پیگیری کنند. آقای خامنه‌ای همچنین خواستار اشد مجازات برای عوامل این حملات شد.
اگر کسانی تو این کار دست دارن که لابد دست دارن، کسانی بلا شک در به نحوی حتما کسانی دست دارن، بایستی دستگاه‌های مسئول، دستگاه‌های اطلاعاتی، دستگاه‌های انتظامی دنبال کنن و سر رشته این جنایت رو پیدا کنن، هم عاملین رو هم مسببین رو، و اینها بایستی به اشد مجازات محکوم بشن.
گزارش ها از ایران حاکی از ادامه حملات با گاز به مدارس شهرهای مختلف ایران در روز دوشنبه است. تصاویر و گزارش های منتشر شده نشان می دهد که این حملات روز دوشنبه در مدارس ده ها شهر از جمله تهران، شیراز، گرگان، اندیمشک، نیشابور و یزد انجام شده و شمار قابل توجهی از دانش آموزان مسموم شده به بیمارستان منتقل شدند. تعدادی از مقام های محلی در شهرهای گوناگون با تایید مسموم شدن دانش آموزان و انتقال آنها به بیمارستان از کنترل شرایط خبر دادند. حملات با گاز به مدارس در ایران اوایل آذر ماه از شهر قم آغاز شد و رفته رفته به ده ها شهر مختلف در سراسر کشور گسترش یافت. مقامات جمهوری اسلامی هنوز گزارشی درباره عاملان و یا دلایل این حملات اعلام نکرده و در مواردی آن را به دشمن نسبت دادند. ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه اعلام کرد دادگاه انقلاب اهواز 6 عضو گروه حرکت النضال را به اعدام محکوم کرده است. خبرگزاری میزان اعلام کرده علی مجدم، محمد رضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان قبیشاوی و سالم موسوی در سالهای 96 و 97 اجرای بخشی از عملیات‌های مسلحانه این گروه در استان خوزستان را بر عهده داشتند. بنابر خبر منتشر شده این افراد همچنین متهم به دست داشتن در کشته شدن 2 مأمور نیروی انتظامی و 2 عضو بسیج هستند. بنابر اعلام عفو بین الملل تنها در 2 ماه گذشته بیش از 100 تن در ایران اعدام شدند. اما بازنشستگان مخابرات روز دوشنبه در شهرهای چند استان ایران از جمله آذربایجان غربی، تهران، کرمانشاه، اصفهان، خوزستان و خراسان رضوی تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این تجمع‌ها بازنشستگان با در دست داشتن بنرها و پلاکارد‌های حاوی مطالبات خود حضور داشتند و در برخی شهرها از جمله ارومیه شعار سر دادند.
بازنشسته داد بزن، حق تو فریاد بزن،
بزن حق تو فریاد بزن،
بازنشسته داد بزن، حق تو فریاد بزن.
رسیدگی به مشکلات معیشتی، پرداخت معوقات رفاهی و اجرا شدن آیین‌نامه استخدامی و پرسنلی از جمله خواست‌های بازنشستگان مخابرات است که تاکنون به آنها توجه نشده. و رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در تازه‌ترین اظهاراتش درباره اعتراضات سراسری ایران بار دیگر از ارائه آمار دقیق معترضان بازداشت شده خودداری کرد، اما گفت تاکنون بیش از 80,000 زندانی در جریان عفو اخیر آزاد شده. آقای محسنی اجعی در گفتگو با یکی از وبسایت‌های وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی که روز یکشنبه منتشر شد، رقم 80,000 نفر را که شامل کسانی که مشمول عفو شده‌اند، اعم از دستگیر شدگان اغتشاشات و غیر اغتشاشات و افرادی که حکمشان تقلیل پیدا کرده و تخفیف گرفتند اعلام کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراضات مردمی را اغتشاشات می‌خوانند. رئیس قوه قضاییه همچنین گفته است ممکن است چند هزار نفر دیگر نیست که به گفته او شاکی خصوصی دارند در آینده نزدیک رضایت شاکی را اخذ کنند و آمار افراد مشمول عفو اخیر به بالاتر از 90,000 نفر هم خواهد رسید.
مهدی سپاسگزارم از تو که خبرها رو برای ما روایت کردی. مهدی طاق‌باز همکارم همراه ما بودم و آنچه در این مجله خبری خواهید شنید. مسمومیت دانش آموزان در ایران به شهرهای کوچک و روستاها کشیده شد. رئیس قوه قضا منتقدان را به اشد مجازات تهدید کرد. پس از 3 ماه سکوت، علی خامنه‌ای مسمومیت دانش آموزان را جنایت خواند. نرگس محمدی خواستار اقدام فوری نهادهای بین المللی شد. و پرونده هسته جمهوری اسلامی روی میز شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی. آیا قطعنامه ای علیه جمهوری اسلامی صادر می شود؟ برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. در خبرها هم شنیدید که مسمومیت زنجیره‌ای دانش آموزان در ایران امروز دوشنبه 15 اسفند ماه هم همچنان ادامه داشت. 10 مدرسه در هدف این حملات قرار گرفتن در شهرهای مختلف از جمله شهرهای کوچک. کیانوش فرید همکارم که اخبار مسمومیت‌ها رو پیگیری می‌کنه همراه ماست. کیانوش درود بر تو. امروز هم بسیاری از شهرهای ایران دانش آموزان مسموم شدن. آخرین خبرها رو از تو بشنویم.
سلام به تو رویا و همه همراهان همشگی رادیو فردا. درست میگی، ما الان 3 ماه گذشته از این داستان. با آنچه که روبرویم یکی گفتگوهای متناقض مقامات ایران و حملات به مدارس دخترانه با گازهای سمی که شدت گرفته و افزایش پیدا کرده. واقعا من میتونم بگم که از این 3 ماه که ماجرا شروع شده در این هفته و در این 3-4 روز اخیر دیگه افزایشش به شدت واقعا به چشم میاد. همین امروز تا همین ظهر ما حداقل 10 تا 20 تا شهر رو میدونیم که تعدادی از مدارسش با گاز مورد حمله قرار گرفتن. شمار قابل توجهی از این دانش آموزان محکوم شدن، به بیمارستان منتقل شدن. بر اساس گزارش های منتشر شده این حملات از امروز دوشنبه حتی به شهرهای کوچک و حتی روستاها کشیده شده و تعداد بیشتری مدارس پسرانه هم اسمش داره میاد در مقایسه با روزهای گذشته. البته روزنامه شرق هم داره از گسترش حملات با گاز سمی به خوابگاه دانشجوان دختر خبر میده. همه اینها هم رویا در حالیه که ما از منابع محلی میشنویم، از جمله مثلا در خوزستان که بیمارستان هاشون پر شده از دانش آموزا و در واقع دانشجویانی که مصدوم شدن و بستری شدن و کنارش موجی از وحشت و نگرانی در جامعه و همچنان هیچ کسی چی نمیدونه، چون مقامات میگن ما سرنخی نداریم، ما فقط جسته و گریخته از بعضی صحبت ها میتونیم این پازل رو تا حدی کنار هم بچینیم ببینیم واقعا داره چه اتفاقی میفته.
رئیس قوه قضا برخی معترضان به مسمومیت ها رو به اشد مجازات تهدید کرده. خبرگزاری فارس هم مطلب نوشته با نام اینکه اوباشی که ذهن را مسموم میکنن و پرسیده از قوه قضایی که برای مقابله با شایع پراکنان چه برنامه داره. واکنش های مقامات امروز چی بوده؟
ببین واقعا بعد از 3 ماه، یک، اول از همه آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان مقام اول بعد از 3 ماه و نیم سکوت در مراسم روز درختکاری صحبت میکنه و میگه بذارید یک اشاره‌ای هم به این مسئله رایج این روزها بکنم. ایشون میگه اگر مسئولیت دانش آموزان اثبات شود، عاملانش باید به اشد مجازات برسن. آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه همونطور که تو گفتی، بذار شروع کنم از ابتدا که صحبت میکنه از اینکه مسمومیت دانش آموزان در تعدادی از مدارس در برخی نقاط کشور یکی از مصادیق روشن فساد فی‌الارض. اول صدای خودشون رو بشنویم بعد من ادامه میدم.
اگر انشاءالله تونستن این عوامل را بررسی بکنن، برسن و دستگیر بکنن، قوه قضاییه من اینجا عرض خواهم کرد در پیشگاه نه شما بلکه کل ملت ایران که به صورت کاملا ویژه به صورت خارج از وقت این مسئله رسیدگی بکنه و عناصری که به هر نحوی از آنها در این کار دخیل هستن به اشد مجازاتی که قانون برای اونا پیشبینی کرده، اونی که مباشر هست، اونی که شریک هست، اونی که معاون هست، اونی که مسبب هست، به هر نحوی از آنها که در این زمینه دخالت داشته باشن برخورد قاطع خواهد شد، هیچ گونه اغمازی نخواهد شد.
صحبت‌های آقای اژه‌ای رو اگر ما توش دقت کنیم، همون ابتدا داره میگه انشاءالله اگر بتونیم. خب این کلمات واقعا بار دارن، معنا دارن. سه ماه و نیمه که این صحبت ها رو میکنن و باز کنارش میگن ما هیچ سرنخی نداریم و نمیدونیم. کنارش هم که خب به نوعی تهدید و اشد مجازات برای گویندگان کسانی که دارن از این زمینه حرف میزنن یا صحبت و نظری دارن. کنارش صحبت های آقای رئیسی رو بذار بگم که ایشون هم دیروز داره صحبت میکنه، به این مسئله اشاره میکنه که در کل کشور داره اتفاق میفته، میگه توطئه جدید دشمنه. بسیاری از مقامات حکومتی این حملات رو عمدی و امنیتی خواندن، اما همچنان بسیاری میگن این از سوی غرب و رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران در واقع داره این اتفاق هدایت میشه و بهش نسبت داده میشن. همزمان روزنامه کیهان داره تهدید میکنه که کسانی رو که دارن در این مورد صحبت میکنن احضار کنید و بازجویی کنید. اما واقعیتش اینه که حتی در خود حکومت هم کسایی این حرفا رو باور نمیکنن. شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی امروز میگه مسمومیت دانش آموزان با گاز سمی در واقع داخلی است و کاملا سازمان یافته و چطور تا حالا نتونستن سرنخی پیدا کنن.
کیانوش اشاره کردی که مقامات باز هم از دشمن نام بردن. من قبل از برنامه گفتگو داشتم با تغییر رحمانی، اما با تو خدافظی میکنم و از او سوال کردم که نقش دشمن در ادبیات جمهوری اسلامی هستش. از تو تشکر میکنم کیانوش و صدای تغییر رحمانی رو بشنویم.
صد خورده سالهی واجه دشمن شده ملعبه زبان دولت ها در جمهوری اسلامی شدید تر، چون این نیروهای خودی بسیج میکنه و یک نوع فرافکنی ایجاد میکنه که تو نه اون وظیفه اصلی خود تو نه انجام بدی یا بخوای بهانه درست کنی. به هر شکل دولت وظیفه داره مسئولیت جان شهروند خودش و بس برایش حکومت میکنه. در جمهوری اسلامی وحشتناک این حرفه بیشتر به کار گرفته شده، چون جمهوری اسلامی دشمن هایی هم درست کرده برای اینکه بدن در داخل بیشتر مردم سرکوب کنه. یک روز اسرائیل، یک روز عربستان، نه که اینا با جمهوری اسلامی خوب هستن ها، ولی همه چی به اینا نسبت دادن تبدیل به عادت شده، خودش شده ایدئولوژی.
آقای رحمانی، گروهی از خانواده ها میگن دخترها رو به مدرسه نفرستیم، گروهی هم مخالفن میگن این همون خواست حکومته. در کنار اینها فراخوان‌هایی برای اعتراضات و تجمعات منتشر میشه، از جمله خانم نرگس محمدی که در زندان هستن، همسر شما، خواستار همدلی عمومی شده. در شرایطی که حکومت حتی با مادران نگران برخورد امنیتی میکنه، بهترین راه این همدلی عمومی
واقعیت نیست که راهش مدرسه نفس سازن نیست. اگه همه مدارس تعطیل بشه یک مقاومت بزرگه، ولی امکان پذیر که نیست. پس باید اعتراض کرد. حالا خیابان اومدن به تناسب معلمان باید کمک کنن، جلوی همه آموزش و پرورش ها جمع بشن، افشاگری کنن، فشار بیارن. ببینید راه های مختلفی هست که می شود خیابان و جامعه رو تحت تأثیر خبر قرار داد. در تاکسی ها، در حرف هاشون من می دارم حکومت مقاومت میکنه، چون این به نظر من اونچه تا الان میشه مشاهده کرد کار یک جریان آتش به اختیار، نه خودسر. آتش به اختیار یعنی کسی که مکتونات قلبی رهبران رو انجام میده، اونا جرأت ندارن زبان بیارن. این هم تو وصیت‌نامه خمینی هست که میگه اگر جوانان دیدن مسئولان درست عمل نمیکنن، برن خودشان عمل کنن. هم تو سخنان خامنه‌ای هست، یعنی آتش به اختیار. این فرقش با نیروی خودسر. در این صورت شرایط سخته، ولی چاره جزی نیست. ما در مسئله حجاب حکومت کامل عقب ننشسته، ولی در جامعه عقب نشسته. پس میشه عقبش زد. اینطوری نیست که این هر کاری دلشان بخواد بکنن. همین الانم به تعبیری به تته پته افتادن. از یک طرف روحانیون و سنتی اومدن که این کار درست نیست. این در حقیقت اگر مقاومت صورت بگیره 100% هزینه داره، 100% سخته، همه اینا درسته، ولی چاره نیست. شما با یه حکومتی مواجهی که برای حکومت کردن هر کاری میخواد انجام بده، ولی این هر کاری باید تو ایران انجام میده و ایران اسقاط میشه و زندگی کردن مختل میشه. همه ایرانی هم که نمیدونن مهاجرت کنن. پس چاره ای جز مقاومت نیست. منتها عرصه های مقاومت متفاوته و باید عرصه های مقاومت به رسمیت شناخت. بعضیا میان تو خیابان، بعضیا به مدیر مدرسه مراجعه میکنن، بعضیا به حتی مقامات مراجعه میکنن. این یک جریانی است که به نظر من باب دل رهبران جمهوری اسلامی است، ولی جرأت ندارن به زبان بیارن و دارن در عمل انجام میدن. پس متوقف کردن بشه کسان، یعنی چه پیروزی برای مردمه.
صدای تقی رحمانی رو شنیدید از نقش آتش به اختیاران در مسمومیت‌های استریالی دانش آموزان در ایران. نرگس محمدی کنشگر مدنی زندانی هم در پیامی که در حساب کاربریش در اینستاگرام منتشر کرده، خواهان اقدام عملی فوری تمام نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و سازمان ملل در مورد موضوع مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش آموزان به ویژه دختران شده.
10 سال 11 سال
می‌بینیم یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک،
زیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست.
دیگه
روحانی اونارو
قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
هر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می‌گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
شماری از فعالان سیاسی و مدنی که اخیراً و یا با بخشنامه عفو قوه قضایی جمهوری اسلامی از زندان آزاد شده بودند، میگویند بار دیگر با احضاریه‌های کتبی و یا تلفنی به نهادهای امنیتی احضار شدند. جزئیات بیشتر رو از اردشیر طیبی بشنویم.
چند هفته پس از آزادی شماری از فعالان سیاسی و مدنی زندانی در ایران در پی صدور بخشنامه موسوم به عفو معترضان از سوی علی خامنه‌ای، برخی از این کنشگران از احضار دوباره خود به نهادهای امنیتی خبر دادند. عالیه مطلب‌زاده، فعال حقوق زنان، یکی از این افراد است. او که کمتر از یک ماه پیش و بر اساس بخشنامه عفو از زندان آزاد شده بود، حالا در حساب توییتر خود نوشته که در این مدت 2 ابلاغیه از سوی دادسرای اوین دریافت کرده است. خانم مطلب‌زاده گفته که در این ابلاغیه ها موارد اتهامی ذکر نشدند. همچنین لیلا حسین‌زاده، فعال دانشجویی، نیز از احضار تلفنی و تهدید آمیز خود از سوی اداره اطلاعات تهران خبر داده و ضمن غیرقانونی خواندن این گونه احضار گفته است که بر اساس گواهی کمیسیون پزشکی قانونی برای پیگیری درمان خود دست کم باید 3 ماه بیرون از زندان باشد. خانم حسین زاده نیز به تازگی از زندان آزاد شده بود. در همین حال گزارش شده است که برخی از فعالان سیاسی و مدنی از جمله اسماعیل عبدی، دبیرکل پیشین کانون صنفی معلمان، با وجود صدور حکم آزادی همچنان در زندان به سر میبرند. حسین رونقی، فعال مدنی، نیز شامگاه یک شنبه از یورش عده‌ای ناشناس و لباس شخصی به خانه خود خبر داده بود.
وضعیت خونه است. همین چیزو
پیشتر شماری از وکلا، فعالان حقوق بشر، معترضان زندانی و زندانیان سیاسی سابق در واکنش به آنچه قوه قضاییه جمهوری اسلامی عفو معترضان از سوی علی خامنه‌ای عنوان کرده، آن را عفوی تبلیغاتی با هدف تحمیل روایت دروغین نظام و تعویض وقیحانه جایگاه شاکی و متهم خوانده بودند. روز گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران، در گفتگو با وبسایت رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که تاکنون بیش از 80,000 نفر مشمول دستور عفو رهبر جمهوری اسلامی شدند. مقام‌های قوه قضاییه و دیگر دستگاه‌های حکومتی آماری از تعداد معترضان بازداشت شده در کشور اعلام نکردند، اما در بخشی از مجموعه بولتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس برای حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، که پس از هک توسط گروه هکری بلک ریوارد منتشر شده بود، آمده که در جریان اعتراضات اخیر ایران دست کم 29400 نفر بازداشت شدند. پایگاه خبری رویداد 24 نیز اخیراً در گزارشی تحلیلی و با استناد به تعداد زندانیان عفو شده در سالهای گذشته و مقایسه آن با امسال، برآورد کرده بود که احتمالاً 28000 نفر از افرادی که با فرمان اخیر علی خامنه‌ای عفو شده اند در اعتراضات سراسری اخیر در ایران بازداشت شده بودند.
پس از سرکوب اعتراضات سراسری ایران که در جریان آن بر اساس آمارهای سازمانهای حقوق بشری بیش از 500 معترض به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از جمله ده‌ها کودک کشته شدند، حکومت تبلیغات گسترده‌ای را در زمینه عفو برخی از زندانیان به راه انداخت. اما رئیس قوه قضاییه گفته که بسته شدن پرونده عفو شدگان به معنای این نیست که در اتهامات و بازداشت احتمالی بعدی آنها بی تأثیر باشه. به گفته او بالاخره این افراد یک گناهی رو مرتکب شدن و یک تعهدی رو دادن. گزارشی که شنیدید از اردشیر طیبی بود.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
امروز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین آغاز به کار میکنه و تا روز جمعه ادامه داره. با توجه به تحولات پیرامون برنامه هستی ایران، موضوع این پرونده یکی از مسائل اصلی خواهد بود که کشورهای عضو شورای حکام اون رو بررسی خواهند کرد. این نشست همچنین دو روز پس از سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران برگزار میشه. هانا کاویانی اینجا در استودیو همراه ماست. نگاهی داشته باشیم به این موضوع. هانا، درود بر تو، خوش اومدی. این نشست در چه فضایی برگزار میشه و چه پیش‌بینی درباره نحوه برخورد با پرونده جمهوری اسلامی میشه کرد؟
رویا، همونطور که در مجله پیش درباره این موضوع صحبت کردیم، واقعا پرونده هسته ایران یک پرونده است که در هر نشست فصلی مورد توجه و شاهد اون رو هم میتونیم بگیم که با توجه به تمام موضوعاتی که آقای گروسی اول صبح میاد و درباره اونها به شورای حکام گزارش میده، این موضوع ایران هستش که تمام نیم ساعت کنفرانس خبری که الان همین دقایقی پیش در وین به پایان رسید، تمام نیم ساعت رو خبرنگاران درباره پرونده ایران سوال میکنن و ابعاد مختلفش رو سعی میکنن که با آقای گروسی راستی آزمایی بکنن. مسئله ای که مطرح هست و سوال‌های بیشماری از رافائل گروسی درباره اون شد، سفر او به تهران بود و از توافقی که برگشت به وین از اون خبر داد در یک بیانیه مشترک با سازمان انرژی اتمی ایران، و حالا خبرنگاران خیلی سوال دارن درباره اینکه ایران متعهد شده که چه کار بکنه، آقای گروسی چه توافقاتی رو به دست آورده، و اینکه آیا واقعا اونطور که در اون روزی که او به وین بازگشت، اون بازرسی ها افزایش پیدا خواهد کرد، دوربین ها نصب خواهد شد، اون سوال هایی که آژانس داره درباره اون سه مکان، درباره گذشته برنامه هسته ایران، آیا آژانس میتونه جواب اون سوال ها رو بالاخره بعد از 2-3 سال پیدا بکنه یا نه؟ آقای گروسی معتقده که این ارتباطاتی که حالا به نظر او اتفاق مهمی بوده که او موفق شده به تهران بره و همچنین با نه تنها با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار بکنه، بلکه هم وزیر امور خارجه رو ببینه، هم ابراهیم رئیسی رئیس جمهور رو ببینه. آقای گروسی میگه که من این صحبت‌ها رو کردم، به توافقاتی دست پیدا کردم، اما حالا معاون او در امور پادمانی قرار هست، گفت خیلی زود، بار دیگه تاکید کرد الان در کنفرانس خبری که خیلی زود قرار هست که به تهران برن، و هرچی که خبرنگارا بیشتر سوال میکردن که واقعا این چیه، این توافق جزئیاتش چیه، کی قراره برن، کی قراره جواب این سوالا رو بگیرن، کی قراره اون دوربینا نصب بشن، اون دوربینا دقیقا کجا قراره نصب بشن، اون حافظه دوربین ها که مدت هاست آژانس به اون دسترسی نداره، اون حافظه ها چی میشه، آیا اون حافظه ها رو میگیرین الان که دوربین نصب بکنین، باز حافظه این دوربینا رو ایران نگه میداره یا به شما نشون میدن، چون بنابر اون قانون مجلس که دسترسی آژانس رو محدود کرده بودن. و آقای گروسی در مقطعی کمی عصبانی شد و گفت که چرا نمیذارین من کارام بکنم، من فکر میکنم که به هر حال اینها یک سری اماکنه، یه فهرست اسامی هست، افرادی هست، اینا باید در مقاطعی باشه، ما ارزیابی بکنیم، اگر که من ببینم به نتیجه نمیرسم میام گزارش میدم به شورای حکام، میگم که کار ما گیر کرده، به نتیجه نرسیده و این توافق کار نکرده. اما الان چیزی که من میدونم اینه که الان یه فرصت خوبی هست، ضمانتی وجود نداره، او میگه که کوتاه نخواهد اومد، خوشبین یا بدبین نیست، اما میخواد که کار رو پیش ببره. آقای گروسی تاکید کرد که در مورد 84% هم گفت که من این رو اتفاق کوچکی نمیبینم، این که در ذخیره اورانیوم غنی شده ایران این آثار پیدا شده، اما در فرصت کوتاهی میتونه تونن بازرسی آژانس بررسی کنن که این چه اتفاقی بوده که افتاده و درباره اون گزارش بدن. کوتاه بگم درباره مسئله اسرائیل، با توجه به واکنش مستقیمی که نخست وزیر اسرائیل به سفر آقای گروسی داشت و صحبتی که مطرح کرده بود درباره غیر قانونی خواندن حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران یا هر کشور دیگری، آقای نتانیاهو گفته بود که رافائل گروسی یک فرد شایسته است اما حرف ناشایستی زده. آقای گروسی گفتش که بله، خب این صحبت‌ها رو آقای نتانیاهو کرده، من واکنش مستقیم نشون نمیدم، اما اگر من غیر قانونی خوندم حمله به یک تأسیسات هسته‌ای رو، این مسئله جدیدی نیست، بخشی از قوانین بین‌المللی است که دهه‌هاست دنیا بر سر اون توافق کرده و این این گونه حملات حملاتی است که غیر قانونی باید تلقی بشه. در عین حال هم سعی کرد بگه که اگر که من اگر صحبتی درباره 84% شده بود و این ممکن بود که دامن بزنه به این که یک موقع یک حمله نظامی علیه تاسیسات ایران انجام بشه، گفته که او تلاشش همواره این بوده که بر مسیر دیپلماتیک تکیه بکنه و سعی بکنه که درهای دیپلماسی رو باز بکنه و نمیخواد که از صحبت‌های او این برداشت بشه که او موافق با حمله نظامی یا اقدام نظامیه.
هانا کاویانی بود همراه هم از نشست فصل شورای حکام گفت و از نشست خبری مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به که سفر داشت به تهران اخیراً. اما ترکیه که در کنار سازمان ملل متحد درباره توافق غلات بین روسیه و اوکراین میانجیگری کرده بود، مشغول مذاکره است تا این توافق تمدید بشه. اوکراین روسیه رو متهم می‌کنه که در تلاش برای افزایش قیمت‌های جهانی گندم و سایر محصولات کشاورزی حتی پیش از انقضای مدت این توافق از اجرای اون ممانعت کرده. آنا رایسکایا گزارش میده.
وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد آنکارا برای تمدید توافق غلات بین روسیه و اوکراین که با حمایت سازمان ملل متحد حاصل شده بود تلاش جدی میکند. این توافق که به اوکراین اجازه داده صادرات محصولات کشاورزی از بندرهای تحت محاصره روسیه را از سر گیرد، کمتر از 2 هفته دیگر منقضی خواهد شد. روسیه همواره گله‌مند بوده. این توافق منافعش را برآورده نکرده. یک شنبه ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در یک مصاحبه تلویزیونی غرب را متهم کرد که بیشترین سود را برده و افزود با این شرایط روسیه حاضر به مشارکت در توافق غلات نیست.
Вытащить то, что нужно им, а все остальное забыть, и мы видели эти примеры даже по продовольственной сделке. Но извините.
روسیه در حال غرب را به سودجویی متهم می‌کند که به گزارش سازمان ملل متحد از اواخر تابستان که توافق از سرگیری صادرات کشاورزی از اوکراین حاصل شده بود و تاکنون حدود 20 میلیون تن غلات به 43 کشور صادر شده و چین و ترکیه از اصلی‌ترین خریداران این محصولات کشاورزی بودند. از گزارش ها برمی آید در هفته های اخیر بررسی های کشتی های حامل غلات بسیار کند شده و در حال حاضر حدود 150 کشتی در تنگی بسفور صف کشیدند. بررسی های کشتی ها شرط روسیه بود تا از انتقال احتمالی سلاح به اوکراین جلوگیری شود. این در حال است که برخی گزارش ها حاکیست به رغم محدودیت هایی که ترکیه وضع کرده، کشتی های روسی از طریق دریای سیاه بار نظامی حمل می کنند. اعلام شده یک شنبه کشتی اسپارتا 4 که تحت تحریم های آمریکاست از تنگه بوسفور عبور کرده و از سوریه به سمت کریمه در حرکت است. به گفته نیکولای سولسکی وزیر کشاورزی اوکراین، روسیه با ممانعت از عبور و مرور کشتی‌های تجاری از اوکراین و ایجاد ابهام درباره آینده توافق غلات، خواهان رشد بهای گندم در بازار جهانی است. اخیراً قیمت گندم تقریبا نصف آنچه پیش از حصول توافق غلات بود شده. او با حضور در تلویزیون ملی اوکراین وضعیت را بحرانی خواند.
Росіяни продовжують цілеспрямовано саботувати ефективне проходження суден. На жаль, ситуація залишається критичною.
همزمان با ادامه نبردهای شدید در شرق و جنوب اوکراین، روسیه بی‌وقفه شهرهای اوکراینی از جمله بندرهای جنوب کشور که نقش حیاتی در انتقال محصولات کشاورزی از اوکراین به بازار جهانی ایفا می‌کنند را هدف حمله قرار می‌دهد. در حالی که بامداد دوشنبه حدود 20 پهپاد انتحاری ساخت ایران به مرکز اوکراین از جمله کیف پرتاب شد، بندرهای جنوبی اودسا و میکولاییو بار دیگر هدف حمله موشکی قرار گرفتند. روسیه میگوید سال گذشته با برداشت بیش از 150 میلیون تن غلات از جمله بیش از 100 میلیون تن گندم رکورد تاریخی شکست و اکنون بزرگترین صادرکننده گندم در جهان است. گزارش های متعددی منتشر شده که ثابت میکند بخشی از محصولات کشاورزی صادراتی روسیه در مناطق اشغال شده اوکراین به غارت برده شده. ایران از مهمترین خریداران گندم روسیه بوده و قصد داشت امسال 10 میلیون تن گندم از روسیه وارد کند، اما بدهی های هنگفت به شرکت های روسی باعث افت شدید و در مقطع توقف صادرات گندم روسیه به ایران شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
قبل از که این مجله رو به پایان ببریم، آخرین خبری که آمده این که باز هم مقامات جمهوری اسلامی زنانی که اونها بی‌حجاب خوندن رو تهدید کردن. رئیس قوه قضا گفته که شهروندانی که رعایت حجاب اجباری حجاب نمی کنند اونها رو تهدید میکرده و گفته این مجازات خواهند شد و ادعا کرده که شهروندانی که پوشش مورد قبول نظام رو رعایت نمی کنند مجازات خواهند شد. به هر حال این هم خبری است که در رابطه با زنان امروز باز هم منتشر شده. اما به پایان این مجله خبری رسیدیم. سپاس که شنونده رادیو فردا هستید و همراه ما. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان هستید شاد باشید و منم.